سلام و شام همیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 6:30 به وقت افغانستان شد. به مجله خبری این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی و همکارانم با شما هستیم. امور تکنیکی را هم طاهر روشن پیش می‌برد. در این 30 دقیقه انتظارهای دولت افغانستان این بار از مذاکرات صلح زیاد است.
تلاش داریم که گفتگوها روی آجندای اصلی باشه. آجندای اصلی نقشه رای سیاسی است. آجندای اصلی آتش بس است.
نگرانی ها از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان.
متاسفانه چیزی را که ارقام نشان میدن با بی‌سابقه ترین شکل ممکن ارقام در حال افزایش است.
برق کابل باز قطع شد. شهر هم در تاریکی فرو رفت. چهار سال از حمله جنبش رستاخیز تغییر گذاشت، اما بازمانده ها میگویند عدالت برایشان برقرار نشده.
ما از روند محکمه قطعا راضی نیستیم و خواهش ما این است که اینا باید استقلالیت خود حفظ بکنن، مطابق قانون پیش برن.
این همه تا لحظات بعد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
قرار است که سالن‌های عروسی در برخی از ولایت‌ها به شمول کابل به گونه موقت مسدود شوند. صدر اعظم پاکستان می‌گوید که برقراری صلح در افغانستان به توسعه روابط تجاری میان کشورش و تاجیکستان مهم است و بزرگترین کشتی نیروهای بحری ایران در خلیج عمان غرق شد. سلام، خوش آمدید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا تا کمتر از یک هفته سالن‌های عروسی در برخی از ولایت‌ها به شمول کابل به گونه موقت مسدود خواهند شد. عثمان طاهری معاون سخنگوی این وزارت:
اقدامات صورت گرفته و هتل‌ها سر از آخر هفته ممکن بسته شد. ما با سروری محترم کابل در جریان گذاشتیم و اونا و اعلامی هم نشر کردن. بنابر مشکلاتی که برای یک هفته داشتن هتل‌ها، ریزرسی‌ها و آمادگی‌ها، بعضی مشکلات دیگه هتل‌هایی که مشکلات داشتن وقت داده شده و اینها بسته میشه.
بیشتر تا لحظات دیگر. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که در ماه گذشته میلادی حدود 280 غیر نظامی در این کشور کشته شدند. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات این کمیسیون میگوید که ده ها کودک در میان این قربانیان خشونت ها اند.
109 طفل هم در جمع کشته شده ها به ثبت رسیده. باور ما ایست که بیشتر از ایست و 634 غیر نظامی دیگر هم زخم برداشته. بنابراین اعلام آتش بس دائمی می تواند با ثبت دهنده خواست و توقعات واقعی شهروندان افغانستان باشد.
آقای فرهنگ نگفت که این غیر نظامیان دقیقاً در کدام بخشای کشور جان باختند. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که برقراری صلح در افغانستان با توسعه روابط تجاری میان کشورش و تاجیکستان مهم است. او این سخن را امروز در اسلام آباد هنگام دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ابراز کرد. عمران خان افزود که پاکستان و تاجیکستان در مورد آزمون‌های امنیتی در آسیای مرکزی نظر مشابهی دارند. با تازگی مقام‌های افغان از آنچه ادامه سیاست دوگانه پاکستان در قبال روند صلح افغانستان خواندند به شدت انتقاد کردند. اما پاکستان میگوید که از هیچ تلاش برای کشاندن طالبان به میز مذاکرات صلح و ختم جنگ در افغانستان دریغ نکرده. بزرگترین کشتی نیروهای بحری ایران در خلیج عمان غرق شد پس از آن که اوایل امروز بنابر دلایل نامشخص آتش گرفت. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی ایران، تمامی عملای کشتی به گونه مسئول از آن بیرون کشیده شدند. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که کشتی خارک در ایستگاه اصلی نفت ایران آتش گرفت. خبرگزاری نیمه رسمی فارس ایران گزارش می‌دهد که تمامی تلاش‌ها برای نجات کشتی بی‌نتیجه بود. چهار سازمان بزرگ بین المللی از رهبران جهان خواستند که میلیاردها دلار سرمایه گذاری کنند تا کشورهای در حال توسعه به واکسین کرونا دسترسی یابند و همگیری تحت همگیری تحت کنترل قرار گیرد. مقام‌های سازمان سی جهان، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی در فراخوان امروز گفتند که تفاوت روزافزون در دسترسی کشورهای ثروتمند و در حال توسعه به واکسین سبب خواهد شد که گونه‌های بیشتر ویروس به میان آید. و اسحاق هرتزوگ، سیاست مدار کهنکار، به عنوان 11 رئیس جمهور اسرائیل برگزیده شد. کرسی ریاست جمهوری اسرائیل بیشتر تشریفاتی است. 120 عضو پارلمان اسرائیل یا کنست هرتزوگ 60 ساله را امروز به اتفاق آرا برگزیدند. هرتزوگ رهبر پیشین حزب کارگر اسرائیل و رهبر مخالفان سیاسی دولت است. او در انتخابات پارلمانی سال 2013 با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل رقابت کرد اما موفق نشد.
باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 6:36 دقیقه با وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، من جاوید نعیمی و همکارانم با شما هستیم. امور تخنیکی را طاهر روشن پیش می‌برد. می‌پردازیم به گزارش‌ها. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش تلفات غیر نظامیان در کشور ابراز نگرانی می‌کند. این کمیسیون گفته که تنها در ماه می نزدیک به 300 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. بیشتر در این گزارش.
ادامه درگیری ها و وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در افغانستان کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور را سخت نگران کرده است. ذبیح الله فرهنگ، رئیس نشرات این کمیسیون، به رادیو آزادی گفته که تنها در یک ماه گذشته سال جاری میلادی نزدیک به 300 غیر نظامی در افغانستان کشته شده اند.
متاسفانه در جریان ماه می سال روان 280 غیر نظامی در افغانستان کشته شده که 18 تن از اینا زن و 109 تن طفل و 7 تن دیگر هم در جمع کشته شده ها هویتشان مشخص نیست و سبب رسیده. 634 تن دیگر هم زخم برداشته. 96 تن زن و 245 طفل شامل زخمیان هستند و این سخت نگران کننده است.
این نگرانی در حال بیان می شود که در تازه ترین مورد شام روز سه شنبه در دو انفجار در بسهای نوکاستر در غرب شهر کابل 10 غیر نظامی کشته و دستکم 12 تن دیگر زخمی شدند. پلیس گفته که مواد انفجاری در موترها جاسازی شده بود و هدف این حمله ها غیر نظامیان بوده است. از سوی هم امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری، از مردم خواسته که در جلوگیری از چنین حمله ها با نیروهای امنیتی همکاری کنند. آقای صالح گفته که تنها در 5 ماه گذشته 850 حمله بمی در شهر کابل خنثی شده و عاملان آن زندانی شده اند. در همین حال طارق قاریان، سخنگوی وزارت داخله، به رادیو آزادی گفته که تلاش نیروهای امنیتی برای بازداشت عاملان این رویدادها و جلوگیری از حمله های مشابه ادامه دارد.
تروریستان یک بار دیگه دست به جنایت زدن و با تعبیه و انفجار ماین در داخل موترهای مسافربری هموطنهای ملکی ما را هدف قرار دادن، در حالی که طی ماهای اخیر ده ها و صد ها تن عوامل مخل امنیت بازداشت شدن. نطمینان میتیم که و مانند سایر کسایی که پشت میلهای زندان هستند و سرشان حکم اعدام صادر شده، دوستیهایشان موال ناتعدلی و قضایی شود.
پیش از این نیز حمله های مشابه در غرب شهر کابل صورت گرفته که حمله بر مکتب سید الشهدا تازه ترین این گونه حمله ها بوده است. در حمله بر این مکتب بیش از 80 غیر نظامی که بیشترشان دختران بودند کشته و اضافه از 100 تن زخمی شدند. حکومت افغانستان همواره طالبان را عامل چنین حمله ها دانسته، اما طالبان دست داشتن در حمله دیروز و حمله های مشابه دیگر را رد کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در صفحه تویتر خود نوشته که حمله در مربوطات حوزه سوم شهر کابل به این گروه ارتباط ندارد و تاکید کرده که طالبان غیر نظامیان را هدف قرار نمی دهند. پیش از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در گزارش 3 ماهه‌اش نوشته بود که با تلاش‌های صلح در افغانستان تلفات غیر نظامیان افزایش یافته است. در گزارش این سازمان آمده بود که در 3 ماه اول سال جاری میلادی 573 غیر نظامی در افغانستان کشته شده که این آمار 29% افزایش را در تلفات غیر نظامیان نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته نشان می‌دهد.
نگرانی ها از تلفات غیر نظامیان در افغانستان. با وجود تلاش های صلح هیچ گونه کاهش در خشونت ها در افغانستان رونما نشده. نادر نادری از اعضای هیئت دولت افغانستان در مذاکرات صلح میگوید این بار انتظارشان از گفتگوها در دوحه بیشتر از گذشته است. آقای نادری گفت که حل بحران افغانستان زمانگیر است و در کوتاه مدت ناممکن به نظر می رسد. در گفتگو با نادری از او پرسیدم که چرا گفتگوها با پراگندگی ادامه داشته؟
تفاوت‌های بسیار گسترده و کلان را که در خلال حداقل 20 سال گذشته بین دو طرف طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان به وجود آمده، توقعی که در چند روز حل شود یک توقع نابجا است. ما مجموعه
آقای نادری، یعنی در گذشته اگر مردم شناخت نداشتن که کدام طرف جنگ گویا ملامت هست، فکر میکنین مذاکرات تنها به همین خاطر برگزار شده که مردم بشناسن طرف اصلی نبردها را؟
نه خیر، مذاکرات هدف اصلی مذاکرات ختم جنگ است. هدف اصلی مذاکرات یافتن راه‌های حل است که از طریق از او اطراف درگیر بتانن تفاوت‌های خود را بهش پاسخ بگویند و بالاخره اعتماد ایجاد شود و نتیجه اعتماد ای باشه که بتانن یک آینده مشترک را روش موافقه بکنند. اما پیچیدگی را که جنگ افغانستان دارد، عناصری را که و اطراف را که در او شامل هستند، هم منطقه است و هم دنیا بوده، طرف مقابل ما، جانب مقابل ما به چیزایی را که امروز به او میپردازند 8 ماه پیش بهش نمیپرداخت. مهم ایست که شما دروازه را بسته نکنین به عنوان طرفی که باور دارین به ختم صلح آمیز جنگ، به عنوان یک طرفی که مسئولانه میاندیشین و با درک ای که یک روز زودتر باید کشتار خونریزی را خاتمه بدین، با او درک او مسئولیت هر روز ما میریم به روی میز مذاکره و همکارای ما که در دوحه تشریف دارن هر روز او بحثا را انجام میدن.
ولی نادری صاحب انتظار میره گفتگوها دوباره از سر گرفته شوه، هیئت هم به دوحه رسیده، این مرحله با مرحله گذشته چی تفاوت داره از لحاظ عملی؟
بعد از یک وقفه ایره که به صورت رسمی از دو طرف گرفت، از دو طرف آمدن کابل، دوباره هیئت ما اونجا بود، اکثریت هیئت ما در دوحه حضور دارن، ولو در روزای عید که هیئت جانب مقابل حضور نداشت، اکثرش از ما حداقل 2 نفر از اعضای هیئت ما بود با جانب مقابل گفتگوهای جریان داشته. اما آیا ای که ما از این گفتگوها به خاطر سرعت در ختم جنگ قناعت داریم؟ بسیار با وضاحت میتونیم بگیم قناعت نداریم، به دلیلی که ما تلاش داریم که گفتگوها روی آجندای اصلی باشه. آجندای اصلی نقشه رای سیاسی است، آجندای اصلی آتش بس است و او گفتگوهای معنادار هنوز امو آمادگی لازم نشان داده نشده. ما امیدوار هستیم که بعد از وقفه عید که اقتداد از اعضای طرف مقابل رفته بودن به پاکستان و با مشورهایی را که با مسئولین و اعضای گروه خود داشتن، دوباره آل ما بتانیم امو گفتگوهای معنادار با سرعت و با جدیت بیشتر پیش ببریم.
نادر نادری از اعضای دولت افغانستان با رادیو آزادی گفتگو میکرد. این گفتگوی مکمل را در برنامه های فردا از رادیو آزادی بشنوید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت صحت عامه افغانستان گسترش سری ویروس کرونا در کشور را نگران کننده می داند و هشدار می دهد که ادامه چنین وضعیت زمینه یک فاجعه بزرگ را فراهم خواهد کرد. وحید مجرو سرپرست این وزارت گفته که با افزایش بیماری کووید 19 در افغانستان، کمبود اکسیژن نیز در حال مبدل شدن به یک چالش جدی است. و امروز در این مورد در فیسبوک نوشت. بیشتر در گزارش.
وحید مجرو سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفته که آمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور به گونه روزافزون در حال افزایش بوده و آنها را مجبور کرده که یک شفاخانه دیگر را نیز در کابل فعال کنند. آقای مجروح به عنوان هشدار در صفحه فیسبوک خود نوشته که اگر مردم همکاری نکنند به زودی شاهد یک فاجعه بزرگ خواهیم بود. در همین حال دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفته که ارقام افراد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور به گونه بی‌سابقه در حال افزایش است.
متاسفانه چیزی که ارقام نشان میده با بی‌سابقه ترین شکل ممکن ارقام در حال افزایش است و همون قسم که بارها گفته شد بر اساس سناریوی وزارت صحت عامه افغانستان اگر ما به سناریوی دوم و یا سوم برسیم که تعداد وقت ما از ظرفیت بسترهای موجوده زیاد شود، مطمئناً کمبود اکسیژن یکی از مشکل‌ها و چالش‌های اساسی خواهد بود.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته 1118 تن به ویروس کرونا در این کشور مبتلا شده اند. این آمار دیروز 1045 تن بود. به گفته وزارت صحت عامه در یک شبانه روز گذشته 27 تن به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جان دادند. رعایت نکردن قرنطینه و عدم توجه مردم به رهنمودهای صحی یکی از چالش‌های جدی دیگر در این کشور شمرده می شود. سید احمد سیلاب عضو ولسی جرگه گفته که مراکز آموزشی مسدود شده، اما برخی محلات مانند سالن‌های عروسی، هتل‌ها، قلیان‌خانه‌ها، کلب‌های ورزشی و حمام‌ها که به گفته او مراکز اصلی گسترش ویروس کرونا اند فعالیت دارند. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها واکسن کرونا نیز در افغانستان تمام شده است، اما حکومت گفته که حدود 700 هزار دوز واکسن کمک چین به زودی به این کشور خواهد رسید. پیش از این پوهنتون‌ها، مکتب‌ها و مراکز آموزشی در 16 ولایت افغانستان مسدود شده و گفته شده که از روز شنبه آینده سالن‌های برگزاری محافل نیز در کابل بسته خواهند شد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
معاون اول مشران و جرگه در چهارمین سال قربانیان جنبش رستاخیز تغییر میگوید با گذشت سالها هنوز هم عاملان تیراندازی بر اعتراض کننده های این جنبش مجازات نشدند. او می افزاید اگر حکومت در این زمینه اقدام جدی انجام ندهد با اسناد دست داشته ایشان به محکمه جزایی بین المللی هاگ شکایت خواهند کرد. بیشتر در این گزارش.
امروز 12 جوزا برابر است با 4 سالیاد کشته شدگان جنبش رستاخیز تغییر در ولایت کابل. اعتراضی که به دنبال افزایش خشونت ها در کابل شکل گرفت و سپس به خشونت گرایید و سبب جان باختن شماری از اعتراض کنندگان گردید. محمد سالم عزتیار پسر معاون مشران و جرگه نیز جزء جان باختگان بود. محمد علم عزتیار معاون اول مشران و جرگه میگوید حکومت بر تعهدات خود مبنی به محاکمه کشاندن عاملان این روی داد عمل نکرده است. او از حکومت خواست تا محکمه اختصاصی برای اشد مجازات عاملان برگزار کند. در غیر آن به محکمه جزایی بین المللی هاگ شکایت خواهد کرد.
ما از روند محکمه قطعا راضی نیستیم و خواهش ما این است که اینا باید استقلالیت خود حفظ بکنن، مطابق قانون پیش برن، عدالت تامین بکنن، مرتکبین و جزای اعمالشون برسن و در غیر از او ما خانواده شهدا و ما نماینده مردم در پارلمان افغانستان ما به مراجع بین المللی با دادگاه بین المللی مراجعه میکنیم و اسناد در دست داریم، ثبوت به دست داریم، دیگه چیز باقی نمانده.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز امروز در نشست 4 سالیاد جانباختگان این جنبش از حکومت انتقاد کرد که پس از گذشت 4 برای خانواده های شهدا جواب قناعت بخشی در قسمت بازداشت عاملان قربانیان ندارد.
مردم باید حق اعتراض داشته باشه، حق انتقاد داشته باشه در چارچوب. وقتی که اینمین مرز ما زیر سوال بردیم یا همونطور انتبار دادیم، بس مسئولیت به ما متوجه میشه. وقتی این سوال ما از سوال ابدایی مردم ما جواب دادن اتانیم، طبعا فضای نمی فضایی می باشه که ما شما در رو قرار داریم و این فضا فقط کمک میکنه به کسایی که نابودی افغانستان می خواهد.
در همین حال لوی سرانوالی کشور در خصوص عاملان حمله به اعتراض کنندگان میگوید تحقیق درباره قضیه تکمیل گردیده و جهت فیصله به ستر محکمه فرستاده شده است. ستر محکمه به سوالات ما در این باره پاسخ نداد. 4 پیش در همین روز در 12 جوزا 1396 شماری از اعتراض کنندگان در واکنش به افزایش ناامنی ها و در پی انفجار یک تانکر مملو از مواد انفجاری در برابر سفارت جرمنی در کابل دست به اعتراض زدند. انفجاری که سبب کشته شدن بیشتر از 100 تن و زخمی شدن نزدیک به 500 تن گردید. آنان در این اعتراضات خواستار کنارگیری شماری از مقام‌های حکومتی به شمول محمد حنیف حدمر مشاور شورای امنیت ریاست جمهوری وقت شدند. این تظاهرات هنگامی به خشونت گرایید و با گلوله نیروهای امنیتی مهار شد که تظاهرکنندگان می‌خواستند به دروازه‌های ارگ و سپیدار هجوم ببرند. هرچند در آن زمان گزارش شد که در این رویداد 7 تن کشته شدند، اما محمد عالم ایزدی معاون اول مشان و جنگه و پدر سالم ازدیار، کسی که در این تظاهرات کشته شد، میگوید که 9 تن در این رویداد کشته شدند.
شهریان کابل با نگرانی از تکرار منهدم‌سازی پایه‌های برق میگویند که دیشب را در تاریکی سپری کردند و در نبود برق با مشکلات زیاد روبرو میشوند. شرکت برشنا از نهادهای امنیتی و مردم میخواهد در زمینه حفاظت از پایه‌های برق با این شرکت همکاری کنند. معاونیت نخست ریاست جمهوری هم در این مورد اظهارات دارد که جزئیاتش را در گزارش میشنوید.
ادامه منهدم ساختن پایه‌های برق وارداتی در کشور با انتقاد تند شهریان کابل روبرو شده و آنان نهادهای امنیتی را به کوتاهی و ناتوانی در بازداشت عاملان این رویداد متهم می‌کنند. اوایل شب گذشته پس از منهدم شدن 14مین پایه برق وارداتی در ولسوالی قره‌باغ و قطع برق شهر کابل و برخی ولایت‌ها، باشندگان کابل می‌گویند تخریب پایه‌ها و قطع جریان برق آنان را سخت نگران کرده و به مشکلاتشان افزوده است. محمد داود و ذبیح الله دو تن از باشندگان کابل.
انسان بچه‌ای به بسیار زیاد است و در بهارم بغیر منفجر ساختن پایه برق از چه رقم است؟
ما از دولت خود ایگله را داریم که مردم شهر کابل همیشه به برق هستند و در تاریکی زندگی میکنند.
شرکت برشنا افغانستان نیز از ادامه این روند نگران است. سنگر نیازی سخنگوی شرکت به رادیو آزادی گفت:
ما هم از این ناحیه بسیار نگران هستیم و ما نگرانی های خود را با نهادهای امنیتی شریک کرده ایم. برق یک سرمایه ملی است و به حکومت تعلق ندارد. وقتی که برق قطع می شود، خانه های مردم تاریک می شود. ما از مردم هم می خواهیم که با نیروهای امنیتی در این زمینه هم کار باشند.
شب گذشته پس از منفجر شدن یک پای برق وارداتی در ساحه شینوار ولسوالی قره‌باغ کابل، برق کابل و سایر ولایات دیگر در مسیر برق وارداتی قطع شد. پیش از این 13 پایه برق وارداتی دیگر نیز در ناحیه 17 شهر کابل، ولسوالی کلکان، منطقه جنگلباغ ولایت پروان، ننگرهار، کاپیسا، بغلان و کندز با جاسازی ماین‌ها منهدم شده بودند. هرچند پیش از این وزارت داخله افغانستان از بازداشت شماری از افراد در پیوند به منهدم ساختن پایه‌های برق خبر داده بود، اما یک روز بعد این موضوع را دوباره رد کرد. از سوی دیگر رضوان مراد، رئیس مطبوعات و ارتباطات معاونیت نخست ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت که تاکنون کسی در پیوند به این قضیه بازداشت نشده است.
نیروهای امنیتی ما ادارات کشفی در تلاش هستند و انشالله که به نزدیکترین فرصت این درستا به کیفر اعمالشان رسانده خواهد شد.
این در حال است که چند قبل پس از منهدم ساختن تعداد از پایه‌های برق، امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در صفحه فیسبوک خود نوشت که تدابیر جدی و پیشگیرانه برای حفاظت از پایه‌های برق اتخاذ شده است و همچنین تلاش‌های نهادهای امنیتی بر شناسایی و بازداشت عاملان تخریب پایه‌های برق متمرکز شده است. بر اساس معلومات شرکت برشنا، مقدار برق وارداتی از ازبکستان به افغانستان 460 مگاوات است که تنها 300 مگاوات آن برای کابل اختصاص داده شده است. 70% برق مورد استفاده در افغانستان از کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران وارد می شود و با وجود منابع آبی زیاد این کشور، تنها 30% برق موجود از منابع داخلی تهیه می شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
6:54 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. وزارت دفاع آمریکا گفته که واشنگتن متعهد است که به افغانانی که با نیروهای آمریکایی کار کردند کمک کند. جان کربی سخنگوی این وزارت روز گذشته گفت که اداره‌های آمریکا در حال تصمیم گیری در مورد آینده این افراد هستند. بیشتر در گزارش.
جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که تعهد واشنگتن در مورد آن حد از افغانهایی که با نیروهای آمریکایی در افغانستان کار کردند پابرجاست، اما او گفته که اداره های داخلی این کشور هنوز در حال انجام مراحل تصمیم گیری در مورد آینده این کارمندان است. بر اساس گزارش ها در حال حاضر بیش از 18,000 ترجمان و کارمند افغان نیروهای آمریکایی در انتظار دریافت ویزه ایالات متحده اند. نگرانی ها در مورد سرنوشت این ترجمان ها و کارمندان افغان در حال افزایش یافته که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از اول ماه می امسال آغاز شده و قرار است که تا 11 سپتامبر اما این نیروها افغانستان را ترک کنند. اما کربی روز سه‌شنبه اول جون در کنفرانس خبری در پنتاگون گفت
اداره‌های داخلی آمریکا این مسئله را بسیار جدی گرفتند و به زودترین فرصت ممکن به آن پرداخته می شود. اما باید اطمینان حاصل کنیم که این کار را درست انجام می دهیم و مطمئن شویم که این کار مسئول و مؤثر است و اینکه ما به تمام مشکلات احتمالی آن بپردازیم و آن را بررسی کنیم. اما همه فکر می کنند که این یک موضوع فوری است.
کربی افزوده که واشنگتن می داند که در قبال این افراد تعهد ویژه دارد و آنها از خطراتی که این افراد به دلیل کار با نیروهای آمریکایی متحمل شدند و هنوز هم تحمل می کنند هم آگاهی دارند. برخی ترجمان های افغان که در کنار نیروهای آمریکایی در افغانستان کار کردند نگرانی مشابه دارند. بریالای رحیمی 33 ساله می گوید که در 22 ولایت در وضعیت بد امنیتی در کنار نیروهای آمریکایی وظیفه اجرا کرده و اکنون که نیروهای آمریکایی در حال بیرون شدنند او نگران جان خود و خانواده اش است. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
خواهان کمک از آمریکا هستیم که بر ما کمک کنه. نسبت به خود صرف وظیفه کردن کردیم، خدمت برشون کردیم و فعلا تعدید بسیار جدی را خود ما از خانواده ما مواجه است.
ریمی می افزاید که با وجود درخواست های مکرر از آمریکا برای دریافت ویزه او موفق به این کار نشده و هنوز هم منتظر است. محمد واصل فایز باشنده کاپیسا یکی از ترجمان های دیگر افغان است که می گوید
از سال 2009 تا 2012 همراهی نیروهای ایساف دولت های جاول قندار وظیفه اجرا کردیم در وظیفه های بسیار خطرناک و اپراتیفی عملیاتی. ما امیدوار هستم که کسایی که همراه ایساف همراه ناتو همکار بودیم همکاری کردیم نیروهای امریکایی اینا را ویزا برشان بده. ایساف هم دولت برآمدن از افغانستان است و بودن این مردم در افغانستان بسیار خطرناک است.
به گفته فایز او اسناد کافی برای دریافت ویزه امریکا دارد اما درخواست او رد شده و اکنون بی سرنوشت و نگران آینده خود است. طبق معیارهای اردوی امریکا ترجمان هایی که با نیروهای این کشور کار می کنند بر اساس برنامه ویژه ویزه مهاجرت ایالات متحده درخواست کرده می توانند.
رنگ های زندگی.
خان محمد غازی زاده مسئول موزیم اکادمی علوم فوتوگرافی. مدت 9 سال میشد که من در اکادمی پای وظیفه ام.
خب کی ها اکثرا میان و دیدن در این موزیم؟
در این موزیم زیادتر مسئولین میان به خاطر تحقیق خودان که چون موزیم تحقیقی انتوگرافی است که رسم رواج مردم است، از این نایه زیادتر مسئولین خارجی ها و سفیرای یکان کشورها در اینجا.
بسیار خوب، بسیار خوب. و چی چیزا در مزار نمایش گذاشته شده اینجا؟
در این موزیم ازر قبیله ازر اولایت از این 34 اولایت ما به نمایش گذاشته شده که همی انانات فرهنگ ما را به نمایش گذاشتیم.
درست. خب اینجا گفتین که مسئلین می آید. از نظر شما چقدر مؤثر است وقتی کسایی که از موزیم از آثار تاریخی و باستانی و فرهنگشان بلد میشه، چقدر مؤثر می باشه از نظرتون؟
اینا بسیار مسئلیت زیاد دارن چون که ما مسئله دیدیم که وقتی که میان اینا حال به چیزای سابق یا آشنایی ندارن، وقتی که اینجا میبینن که اجداد ما پدرای ما میبینن که از این چیزا استفاده، بسیار خوشایند برشون میشه، بسیار خوش میشه.
بعضی کسا هستن خانوادهایی هستن که مثلا اولادای خود به دیدن همچ جایا نمیبرن، خاصتان از خانوادهای افغانستان، از شهروندای افغانستان چی است؟
بله، من خصوصا از همه خانواده ها تقاضا میکنه که به جاهای تفریحی خصوصا موزیم ملی، موزیم انتوگرافی، دیگر موزیم ها به سراحت ببرن که کشور و عنانات کشور خود بلد یاد شود.
بله، یعنی چقدر خوب است اینا میفهمن که در گذشته ها ما چگونه بودیم، تاریخ ما.
بله، چگونه بودیم و چگونه رسم رواجای ما بود و حال فعلا رواجای خارجی ما را بسیار پوشش داده که از رسم رواجای خود عقب ماندیم.
یعنی امو رسم رواج خود حفظ کنن و خارجی را
قبول نکنن. بله،
تشکر
شما.
سپاسگزار هر یک شما هم که در برنامه های امروز رادیو آزادی با ما همراه بودید. شنونده عزیز، از حالا سر ساعت 7 برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج آغاز خواهد شد و ما دقیقاً پس از 12 ساعت دوباره با شما خواهیم پیوست. خدا نگهدار و شبتان خوش.